بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این آیه شریفه سه اشکال و دو سوال مطرحه که اون سه اشکال رو متعرض شدیم و جواب اون رو هم بیان کردیم. در سوال اول سوالی که مطرح شد این بود که آیا در نظیر همین مورد آیه ما میتونیم به قرعه عمل بکنیم؟ اگر جوران امر بین این شود که یک نفر از بین برود یا یک جمعی از بین بروند، آیا ما میتونیم با قرعه یک نفر رو معین بکنیم و بگیم او از بین برود و بقیه محفوظ بمانند یا خیر؟ عرض کردیم که از واضحات فقه که در فقه ما بین حرمت قتل نفس محترمه‌ای که یک نفر باشه و حرمت قتل نفس جمیع فرقی وجود نداره و برخی از آیات شریفه هم شاید مؤید همین مطلب باشه، اما علی حال این از ضروریات و از واضحات فقه. حتی بالاتر عرض بکنیم لودار الامر مثالهای فراوانی داره در فقه. لودار الامر بین این که یک مجتهدی از بین برود یا یک مجنونی از بین بره. این کسی که مجنونه، احدهما باید از بین برن. اینجا هیچ کس نمیاد بگه خب حالا به خاطر اینکه اون مجتهد مزایایی داره و خصوصیاتی داره باید مجنون رو از بین برد. لودار الامر بین این که انگشت دست یک نفر قطع بشه یا یک نفر جانش رو از دست بده. نمیتونیم بگیم آقا تو باید انگشتت رو از دست بدی تا اینکه دیگری محفوظ بمانه. اینا از واضحات فقه ماست و مسائل خیلی روشنی هم هست. و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، فرقی نمی کنه. خب گفتیم که نتیجه این میشه روی این قرینه خارجیهی که داریم، یعنی اگر ما باشیم و آیه شریفه میگیم بله در نظائر اینم باید بهش عمل کن، اما روی این قرینه خارجیه یعنی روی ضرورت فقه ما میگیم آقا در مورد این آیه یعنی در نظائر مورد این آیه ما نمیتونیم به آیه عمل بکنیم روی این قرینه‌ای که داره. تا اینجاش رو توضیح داده بودیم. خب اون وقت این اشکال پیش میاد که همانطوری که ما قائلیم به این که مورد مخصص نیست، مورد نمیتواند عموم را محدود بکنه. حالا اگر یه سائلی آمد سوالی کرد امام علیه السلام در جواب او یک حکم کلی رو فرمودن، خب همه میگن المورد لا یخصص. اگر زراره گفت که در لباسم اگر چنین خونی رو دیدم، بحث استصحاب امام در جواب فرمودن اینجا مورد مخصص نیست، این خون در لباس باشه در غیر او باشه لا تنقض الیقین به شک جاری. ولی آیا این بیانی که ما در مانحن فی کردیم موجب اخراج مورد نمیشه؟ همانطوری که مورد مخصص نیست اخراج المورد هم قبیحه. یعنی اگر یک کلامی رو یک بیانی رو ما طوری معنا بکنیم که یلزم خروج و مورد الکلام، یعنی همون موردی که سائل آمده سوال کرده لازم میاد که این به طور کلی خارج بشه، که ازش تعبیر میکنن به اخراج المورد. اخراج المورد هم قبیحه و طبق این بیان آیا اخراج المورد لازم نمیاد؟ جواب این است که خیر، اخراج المورد جایی لازم میاد که بگیم در مورد خود همون قضیه حضرت یونس نباید قرعه کشی می شده، اما در مورد خودش که قرعه واقع شده، شارع هم امضا کرده، اون چی که ما داریم میگیم این است که نظائر این مورد، نظائری که حتی هیچ تفاوتی بینشون نیست، این نظائر با قرینه خارجی خارج میشه. کبرا یعنی فساهمه که به معنای فقاره است، این کبرا بر کلیت خودش باقیه، در همون مورد آیم بهش عمل شده، در موارد دیگرم که مسئله قتل و اینها هم مطرح نباشه باز به همین کبرا عمل میشه. اما ضرورت فقه میاد در مورد قتل مسئله رو تخصیص میزنه، لذا اخراج المورد هم لازم نمیاد. چرا؟ اتوان نفس قرآن رو خوندیم، من قتل نفسن فکر انما قتل الناس جمیعا. نه چرا، با هم اتوان معیده، اونه توافقی نداره. در اون مورد عمل شده، در اون مورد، حالا ببینید در اون مورد چرا عمل شده. در اون مورد ما از در بحث اصولی بگیم آقا در مورد عمل شده، اخراج المورد لازم نمیاد، لذا از در اصولی مشکلی نداره. حالا سوال بفرمایید چرا در اون مورد عمل شده؟ خب اون ممکنه یه مصالح دیگری هم در کار بوده. چرا؟ ما استصحاب رو مورد جاری نمی‌کنیم، استصحاب رو کلی جاری می‌کنیم. میگیم کلیش این است که القرآن کانت مشروعتن فی زمن یونس. چرا؟ ما کلی رو داریم استصحاب می‌کنیم. یه وقت میگیم که آقا در همین مورد که لودار الامر بین قتل یه نفر و قتل جمیع، این در زمان حضرت یونس بوده، حالا همین رو استصحاب بکنیم، میگیم نه، ضرورت فقه جلوی این استصحاب رو میگیره. اما ما استصحاب رو در کلی میخوایم جاری کنیم، بگیم القرعه مشروعتون فی زمن یونس، کلی قرعه. اما حالا چی؟ حالا استصحاب میکنیم بقای مشروعیتش رو. استصحاب رو در جزئی و در مورد جاری نمیکنیم. خب سوال دومی که در این آیه شریف است، یک بحثی رو بعدن انشاءالله بهش میرسیم و اون این است که اختلاف کردن بزرگان که آیا قرعه در جاییش که یک واقع معینی باشه و ظاهر مجهولی، یعنی مثلا یک مالی واقعا ملک یکی از این افراده، ما میدونیم واقعا ملک یکی از این افراده، اما هر کدام ادعا میکنن، هر کدام هم بیانه آوردن، بیانه ها هم از هر جهت مساویه، رجحانی نداره. خب اینجا بیاییم بگیم برای این که در ظاهرم مشخص بشود قرعه رو جاری بکنیم. آیا جریان قرعه در موردی است که یک واقع معینی دارد، فی نفس الامر معینه اما به حسب ظاهر مجهوله، فی نفس الامر میدونیم این مال مال یکی از ایناست، واقعا هم مشخصه، اما ظاهرا نمیدونیم مال کدامه. یا اینکه ادله قرعه عمومیت داره، اهم از اونجایی که واقع معین داشته باشه یا واقع معین نداشته باشه. حالا آیا در این آیه شریفه وقتی ما میخواییم مشروعیت قرعه رو استفاده کنیم کدام یکی از اینها از استفاده میشه؟ اینجا اون چهار احتمالی که بر حسب روایات در مسئله قرعه بر طبق دو احتمالش قول اول تأیید میشه، بر طبق دو احتمال دیگرش قول دوم تأیید میشه. اون احتمالی که گفتیم در کشتی قرعه انداختن تا اون شخص عابر معین بشه، بر حسب بعضی از نقلها وقتی کشتی از حرکت باز ایستاد ملاحین گفتن کشتی که درش فرد عابر هست حرکت نمی کنه. خب پس یکی از افراد به حسب الواقع عابره، اما الان به حسب ظاهر نمی دونن کدام عابره. اینجا میان قرعه می اندازن و معین می کنن. و همچنین اون نقلی که از طبری نقل کردیم که وقتی کشتی حرکت می کرد یک باد خیلی شدیدی وزید، گفتن هاذهی به خطیعت احدن من اهل سفن، این به خاطر خطایی است که یکی از اهل کشتی کرده. باز در این که خب کی خطاکار هست به حسب واقع معلوم بوده یونس بوده، به حسب ظاهر برای دیگران معلوم نبوده و قرعه انداختن. اما روی دو احتمال دیگه، یه احتمال این بود که حوت آمد، حوت عظیمی رو خداوند مأمور کرد و آمد جلوی کشتی قرار گرفت و مانع شد از حرکت کشتی. خب اینجا چیزی به حسب واقع معلوم نبود، گفتن یکی رو بیاندازیم برای این حوت در دریا، چیزی معلوم نبود به حسب واقع که به حسب ظاهر مجهول باشه. و هاکذا اون احتمال دیگر که عرض کردیم با ظاهر آیه شریف هم سازگارتر هست که کشتی کوچک بوده، پر بوده، عرض می شود مشرف بر غرق شدن بوده، لازم بود یکی از این کشتی بیاندازن توی دریا. روی این دو احتمال دیگه واقع معین نداریم ما، هم واقع مجهوله و هم ظاهر مجهوله. اینجا استدلال به آیه تمام میشه، اشکالات رو ما جواب دادیم، این دو تا سوال رو هم در مورد آیه بررسی کردیم. نکته دیگر این است که از برخی از کلمات فقها استفاده میشه که استدلال به این آیه بر مشروعیت قرعه با کمک روایاته. چطور؟ ما روایاتی داریم، حالا اون مقداری که من احصا کردم 3 تا روایته، روایاتی داریم که در این روایات ائمه معصومین علیهم السلام برای مشروعیت قرعه به این آیه شریفه استشهاد کرده و ظاهر برخی از کلمات فقها این است که لولا این احتجاج ائمه معصومین علیهم السلام به این آیه شریفه و مشروعیت قرعه، اگر ما باشیم و خود این آیه، ما نمیتونیم از این آیه مشروعیت قرعه رو استفاده کنیم. خب ملاحظه فرمودید که ما تا حالا بدون اینکه نیاز به رعایتی داشته باشیم اشکالات رو پاسخ دادیم و از خود این آیه شریفه مشروعیت قرآن رو استفاده کردیم، نیازی به روایات نداریم. و اگر هم در روایات به این آیه شریف احتجاج و استدلال شده، اونم به عنوان مؤید برای این میشه قرار بگیره. و نکته مهم اینه، و این نکته رو خوب توجه بفرمایید، ائمه معصومین علیهم السلام گاهی اوقات وقتی یک حکمی رو بیان فرمودن، آمدن آیه‌ای رو ذکر کردن، گاهی آیه ظهور اولی در مراد اونها داره، یعنی دیگران هم اگر به این آیه توجه بکنن همین مطلبی که ما از آیه فهمیدیم اونها هم میفهمن. گاهی اوقات آیه ظهور اولی نداره، بطن آیه رو مورد استشهاد قرار میدن. خب اونجایی که مربوط به بطون آیه است، این دیگه از دسترس عقول ما خارجه. در اینجا سه تا روایت هست. یک روایتش روایت مرسله است که صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده، که حالا بعدن هم میخونیم روایات رو. اما روایت اینه: ما تقارع قومون فوزو امرهم الالله الا خرج لهم المحق. هیچ قومی قرعه نمیزنن و امر خودشون رو ایکال به خداوند نمی کنن مگر اینکه اون فرد محق خارج میشه. و امام فرموده است که ایو قضیتن اعجل من القرآن، کدام قضیه و کدام راهی که نزدیکتر به عدالت باشه از قرآن؟ اذا فوز الامر الالله و ذکر الآیه. و ذکر الآیه یعنی همین آیه فساهم فکان من المدهزین. به این آیه رو عرض میکنم که حضرت در اینجا ذکر کردن. تعبیرشون هم اینه: الیس الله تعالی یقول فساهم فکان من المدهزین. خب این علیس الله تعالی یقول، این شما مگر دقت میکردید در این آیه از همین آیه مشروعیت قرآن رو استفاده میکرد. روایت دوم روایت مرسله سعلبیه. مرسله سعلبی که اینا رو هم باز عرض کردیم، بعدا هم میخونیم، حالا فقط اشاره کنیم. منتها در این روایت مرسله سعلبه یه نکته‌ای وجود داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن مولود لیس بذکر ولا انثی لیس له الا دبر کیف یورث. یه مولودی نه مذکر نه مؤنث، لیس له الا دبر، این چگونه ارث میبره؟ ارث مردها رو میبره یا ارث زنها رو؟ قال یجلس الامام و یجلس عنده ناس من المسلمین فیدعون الله و تجال السهام علی ایمی راسن یورسو. قرعه می اندازن که میراث ذکر رو ببره یا میراث انثا. فای ذلک خرج علی و رسه. ثم قال، سپس امام صادق فرمود و ای قضیتن اعدل من قضیت تجال علی. قضیت تجال علی یعنی همین راهی که عنوان قرعه رو داره. و ذکر الآیه، بعد آیه رو ذکر کرده، یعنی همین آیه فساهم و کانه من المدهزین. بعد
عمده این است که اضافه‌ای که در این روایت داره و در اون مرسله فقیه نیست اینه: و ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله. هیچ چیزی نیست که دو نفر درش اختلاف بکنن مگر اینکه یک ریشه‌ای و راه حلی در کتاب خدا داره. ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، عقول رجال به اون نمیرسه. خب آیا این لیکن لا تبلغه عقول الرجال، میخوام بفرماین که ظاهر این آیه رو کسی نمیتونه بفهمه که دلالت بر مشروعیت قرعه داره؟ اگر ما بیان نمی کردیم عقول عادی مردم نمی فهمید این رو. و اگر این باشه قضیه میره در بطن آیه دیگه. از استدلال یعنی خود آیه به ماهی آیتون به عنوان دلیل برای قرعه ما نمیتونیم استفاده کنیم مگر به زمینه این روایت. اما احتمال داره این ولیکن لا تبلغه عقول الرجال یعنی این رجال معمولی، و الا اونایی که تدبر بکنن در قرآن و دقت بکنن اونا میتونن بفهمن. لا تبلغه عقول الرجال یعنی این رجال معمولی، اما دیگران علما که تدبر میکنن ظواهر قرآن رو میتونن بفهمن، اونها میتونن استدلال بکنن. روایت سوم است. بله خیلی خوب. نه خب لا تبلغ و عقول رجال رو چی معنا کنیم؟ این رجال جمعی رجال الا ائمه؟ نه خب اگه این باشه معناش این است که این بطن آیه میشه، معناش این میشه این بطن آیه میشه و ما باید برای شما بیان بکنیم. ولی ببینید اون روایت قبل مرسله فقیه چی داره؟ علیس الله تعالی یقول. این علیس داره خطاب میکنه به اینکه اگه خودت هم دقت کنی میفهمی. با قرینه اون روایت بعد این لا تبلغ و عقول الرجال رو بگیم که بله این رجال معمولی نمیتونن بفهمن. نه یعنی مجموعه تو همه نمیفهمن،
مجموع قواعد رو من از قرآن به دست بیارن همه نمیفهمن، ولی مرافض داریم که بعضی ها
نه ندارن که مجموع باشه. ما من امره لیکن لا تبلغه یعنی اون امر را، اون امر استقراقیه شامل یکی یکی اینها میشه، نه مجموعش رو، نه مجموعش رو. به خاطر چی داره؟ در حدیث اول بحث بیانه که می شستن این نیست. ببینید حالا البته این در حدیث اول داره کل مجهوله، درسته؟ حالا می فهمد ولو بیانم باشه کل مجهوله. حالا مجهول رو چی باید معنا بکنیم؟ خیلی بحث داره، می رسیم انشاءالله. روایت سوم موثقه ابن مسکانه، اونم شبیه همین مرسله ثعلبه است. اون وقت توی روایات تنها آیه‌ای که به عنوان قرعه بهش استشهاد شده همین آیه شریفه. پس چی شد این مطلب؟ نتیجه این شد به نظر ما با قطع نظر از این سه تا روایت خود آیه شریفه برای مشروعیت قرعه قابل احتجاجه و این چنین نیست که بگیم اگر ما این روایات رو نداشتیم اصلا نمیتونستیم بیایم به این آیه شریفه استدلال بکنیم. آیه دوم رو هم عرض بکنید، آیه 44 سوره مبارکه آل عمران. در این قضیه که آل عمران بینشون نزاع شد که دختر عمران مریم رو کی متکفل امور او بشه، اون وقت در اونجا خداوند می‌فرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. حالا باز اینجا اجازه بدید این نکته رو عرض بکنیم که من از مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه در ذهنم هست و بهش برخورد کردم. اینجا هم در این قبل از این آیه خداوند می فرماید ان الله اصطفا که و تحر که و اصطفا که علا نساء العالم. دو تا اصطفا تو این آیه آمده، ان الله اصطفا که اصطفای اولا و تحر که و اصطفا که اصطفای دوم. الا نساء العالمین، اون وقت بحث میشه که خب وقتی قرآن میفرماید که مریم رو خداوند اصطفا کرده و بر همه زنهای عالمی ترجیح میده، پس از فاطمه زهرا سلام الله علیها هم باید مقامش و رتبهش در نزد خداوند بالاتر باشه. بله و این سوال تو این آیه شریفه مطرحه که خب با توجه به اون ادله بسیار روشنی داریم که در ترجیح حضرت فاطمه سلام الله علیها که سیدت رو نساء اهل الجنه، و اگر یک شخصی و زنی سیدت و نساء اهل الجنه باشه، این باید قبلا سیدت و نساء العالمین هم باشه، و الا نمیشه سیدت و نساء اهل الجنه باشه. چگونه اینها قابل جواب هست؟ مشهور در ذهنشون همین مطلبی بود که ایشون فرمودن، میگن که نساء العالمین یعنی عالمین در زمان خودش و قبل از خودش، اما شامل بعد نمیشه. اما عرض کردم این رو من از مرحوم والد در ذهنم بود که ایشون میفرمودن، امروز هم به این روایتش برخورد. بله بله دیگه مطلق دیگه، این مطلبی که مشهور جواب میدن برخلاف ظاهر آیه. اگر بخوایم بگیم آیه یعنی عالمین زمان خودش و قبل از خودش، این برخلاف ظاهر آیه. یه روایتی در ذیل این آیه شریفه وارد شده و اون این است که اصطفای اولا همون اختیاری بود که خداوند او رو اختیار کرد، اصطفای دوم حالا این روایت رو هم اگر نوشته باشیم، بله اصطفای دوم و اما ثانیه فانها حملت من غیر فحلن. خیلی لطیفه این نکته، فاصطفاها بذالک علی نساء العالمین، یعنی اینی که حضرت مریم حامله شد من غیر بعلن، این از امتیازات مختصه حضرت مریمه که حتی حضرت زهرا این امتیاز رو نداشت. علی نساء العالمین یعنی در خصوص همین امتیاز فقط. بله بله دیگه، نه اون مولا و حضرت من غیر بعلن، نه این که حالا فرزندش هم نبی شده، نه اینی که من غیر فحلن حامل شد و حمل پیدا کرد، خداوند این اصطفا و این اختیار رو فقط در مورد حضرت مریم سلام الله علیها داشت و این امتیاز رو هیچ زنی نه قبل از حضرت مریم داشته نه بعد از حضرت مریم داشته، اون وقت روشن میشه که دیگه علامه سوال عالمین معناش چیه. روایت داره، روایت داره معنا میکنه این رو. روایتی از امام باقر در مجموع البیان ملاحظه بفرمایید، اونجا داره استفای اول استفا که لذریت الانبیا، مریم رو اختیار کرد که انبیا در ذریه او باشن، و تحره که من الصفا از ناپاکی او رو تطهیر کرد، و استفا که استفای دوم لولادت عیسی من غیر فهله. خب این یه نقطه خیلی لطیفیه، چون این سؤال غالبا برای خیلی ها مطرح بودیم، جوابشو با خودتون عرض بکنیم. حالا استدلال به آیه شریفه اینه، میفرماید که و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. خب شأن نزول آیه این است که اختلاف کردن آل عمران کی عهده‌دار مریم بشه، آخرش گفتن که اقلام خودمون رو، که مراد از اقلام یعنی همون اقلامی که باش رهی رو می نوشتن، کتاب رو می نوشتن، بریم بیاندازیم، رفتن کنار نهر اردن اقلام رو بیاندازیم تو جریان، هر کسی که قلمش روی آب قرار گرفت او متکفل مریم بشه. قلم زکریا فقط روی آب قرار گرفت. و باز عجیب این است که همانطوری که در قضیه یونس سه مرتبه قرعه انداختن و هر سه بار به نام یونس افتاد، در این قضیه هم سه مرتبه اقلام خودشون رو در آب انداختن و در هر سه بار قلم حضرت زکریا در روی آب قرار گرفت. خب این یلقون اقلامهم شاهد بحث ما، یعنی یقرعون، اینا قرعه انداختن بالاخره، و شاره این رو داره بیان میکنه. اولا یکی از اونها خود زکریا بوده، خداوند داره این رو بیان میکنه و هم عنوان امضایی داره، این همون استدلالی که در آیه سابق گفتیم اینجا هست، این اشکالاتی که در آیه سابق گفتیم اینجا میاد، جوابم همون جوابه و دیگه نیازی به تکرار نداره. به نظر ما این دوتا آیه شریفه، ولی اینکه عرض کردیم تو روایات به اون آیه اولا فقط تمسک شده، دیگه به آیه ثانیه تمسک نشده، اما این دوتا آیه شریفه در قرآن برای مشروعیت قرعه کفایت میکنه. هازا تمام کلام فی الاستدلال به آیات. حالا باید استدلال به روایات رو شروع کنیم. و صلی الله علیه و سلم.